خانوم روز، اجازه بدهید دوباره برای چند لحظه به موضوع والیش بپردازیم. والیش در یک خانه کوچک ییلاقی که متعلق به دانشگاه بود زندگی میکرد. آن خانه در پایین جنگل، جایی که در آن فصل مملو از گرد و خاک بود، قرار داشت. احتمالاً هنوز به یاد دارید که در فلوریدا درختان در یک پاییز خشک به چه شکل در می آیند. گرده های پراکنده در هوا، بوی چوب سوخته، برگ های خشک و پوسیده، تار عنکبوت و شاید پرها و باقی مانده حشرات مرده که به صورت پودر در آمده و در هوا پراکنده شده بود. وقتی به چارچوب سنگی خانه والیش می رسیدیم و بطری شیرهایی را که مرد شیرفروش آنجا گذاشته بود می دیدیم، آنها را بر می داشتیم و با شادی و فریاد کشان به میان بوته ها پرتاب می کردیم. شیرها برای خانم پگ والیش سفارش داده می شد. او باردار بود، اما از همه چیز بدش می آمد و به هیچ نحو حاضر به خوردن آنها نبود. خانم پگ از لحاظ روابط اجتماعی نسبت به همسرش جایگاه بهتری داشت. البته بهتر است بگویم در آن روزها هر کسی نسبت به ادی والیش از این لحاظ اوضاع بهتری داشت. تنها سیاه‌پوستان و یهودیان بودند که در این مورد در سطح پایین تری از او قرار می گرفتند. او به دلیل نوع نگاه یهودی مانندش در برقراری روابط اجتماعی اصلا موفق نبود. البته پیرو بوهمیان بودنش به او قدرت بیشتری می داد. خانم والیش از سبک بوهمیه همسرش لذت می برد، یا حداقل اینطور وانمود می کرد. آشنایی من با کارهای پرگولزی و هایدن باعث شده بود تا در نظر خانم والیش کمتر از آنچه ممکن بود ناخوشایند جلوه کنم. علاوه بر این، من همراه بسیار سرزنده‌ای برای شوهرش بودم. باور کنید که او واقعاً به همراهی یک آدم بانشات احتیاج داشت. او مرد افسرده‌ای بود و همسرش به شدت نگران این موضوع بود. وقتی پگ به من نگاه می کرد، می توانستم برق رضایتی ناشی از درمان همسرش در اثر همراهی من با شوهرش را در چشمهایش ببینم. خانم پگ از لحاظ خصوصیات ظاهری شبیه بود به آلیس در سرزمین عجایب. بعد از اینکه محتوی شیشه ای را که روی آن نوشته شده بود مرا بنوش سر کشید. زنی بلند قد، با اندامی استخوانی اما ظریف و تا حدی هم شبیه خانم کالن مورن، ستاره فیلم‌های صامت آمریکایی بود که چشم‌های گرد داشت و چتری‌هایش روی پیشانی‌اش ریخته بود. در پنجمین ماه بارداریش هنوز مشغول به کار بود و ادی اصلاً دلش نمی‌خواست صبح زود از خواب بیدار شود تا او را با ماشین به ایستگاه اتوبوس برساند. والیش تمام روز را در تختش و زیر لحاف وصل شده بی‌رنگ و رویش می‌گذراند. حتما خودتان می دانید که رنگ صورتی زمانی که از آن دست صورتی های تازه و شاداب نباشد می تواند رنگ ناامید کننده و افسرده کننده باشد. هنگامی که برای دیدنش رفته بودم، همین که به اتاقش رفتم، رنگ صورتی لحافش باعث شد تا قلبم به شدت بگیرد. در سراسر کلبه آنها تخته های رنگ زده ی چوب درخت گردو کوبیده شده بود. اتاقهایشان کم نور بود و آشپزخانه به طور به خصوصی تاریک بود. او را در حالی که طبقه بالا خوابیده بود پیدا کردم. آب دهانش به روی بالشتش راه افتاده بود و لبهای یهودیش ورقلمبیده شده بود. در خواب از آن اعتماد به نفسی که برای آن تلاش می کرد خبری نبود. خیلی از ما آدم‌های همیشه هوشیار و گوش به زنگی نیستیم، اما والیش به دلیل داشتن این خصلت به خود می‌بالید. یکی از استدلال‌های او برای اینکه ثابت کند همیشه حواسش به همه چیز هست این بود که اجازه نداده بود هیچگاه مورد تمسخر دیگران قرار بگیرد. اما اکنون در خواب چندان باهوش به نظر نمی رسید. او را از خواب بیدار کردم. شرمنده شده بود. در هر حال او هم یک پیرو کامل و بی‌نقص کیش بوهمیان نبود. این گیج بودنش در این وقت روز او را مضطرب کرده بود. ناله کنان از جایش بلند شد و پاهایش را از تخت بیرون گذاشت، سپس به آشپزخانه رفت و مشغول صرف نوشیدنی شد. پگ اصرار داشت تا ادی به یک روانشناس مراجعه کند. او برای مدتی سعی می کرد تا این موضوع را مخفی نگه دارد و آن را کتمان کند، اما بالاخره این موضوع را که اوضاعش به یک سری تنظیمات و تعدیلات درونی نیاز دارد تا دوباره به حالت طبیعی بازگردد را پذیرفت. در شرف پدر شدن بودنش هم بیشتر او را آشفته کرده بود. سرانجام هم همسرش برای او یک دوقلوی پسر به دنیا آورد. این چیزهایی که به شما درباره زندگی شخصی والیش میگویم حقایق ناچیزی است و گمان نمی کنم خیانت به اعتماد او محسوب شود. علاوه بر این من که به او بدهکار نیستم و هیچگاه مدیونش نبودم. نامه او به شدت مرا آزرد. ببینید چه زمانی را برای فرستادن این نامه انتخاب کرده است؟ 34 سال را بدون هیچ اشاره‌ای به این مسائل با من گذرانده بود. او طوری رفتار کرده بود که من روی صمیمیتش حساب کنم. بهتر است اینطور بگویم. شما چه زمانی را برای شلیک کردن به یک دوست یا ریختن سم در فنجان او انتخاب می کنید؟ ها؟ قطعا زمانی را که او هنوز به اندازه کافی جوان و قوی است طوری که بتواند به راحتی بهبود یابد را انتخاب نمی کنید. درست است؟ خب، والیش هم منتظر شد تا زمانی که من به پایان عمرم نزدیک شدم. در حقیقت تقریبا تا رسیدن زمان مرگ من صبر کرد. اگرچه خودش در حال این نامه را برای من نوشته است که هنوز تا حدی جوانیش را حفظ کرده است. یکی از شواهد این موضوع هم این است که او هنوز مورد علاقه زنان جوان میسوری است. او تنها کسی بود که از راز رابطه آنها با یکدیگر خبر داشت. به همین دلیل آنها مجبور شدند در برابر خواسته والیش تسلیم شوند. در حقیقت والیش تنها مردی بود که با او رابطه داشتند و برای آن زنان جوان استثناء محسوب می شد. دقیق تر بخواهم برای تان توضیح دهم، او در این مورد شبیه کاشفی به نام مک گارون بود که طبق آنچه در کتابش تحت عنوان آلاهاسا نوشته است، تنها غربی بود که به قلمرو مقدسی راه یافته بود. آن خانم ها تنها با آدم های جوان اعتماد می کنند. از آنجایی که آنها به والیش اعتماد دارند، بنابراین قطعا او پیر نشده است و هنوز جوان است. چون این نامه ای مرا کاملا به هم ریخت. باید اقرار کنم با این مسئله که شخصیت موفق و برجسته‌ای ندارم، موافق هستم. من انسانی بی توجه، ذاتاً تنبل و حواس‌پرت هستم. والیش می گوید که من همیشه سعی می کنم که این راحت طلبی و سستیم به صورت یک نکته مثبت در نظر دیگران جلوه کند. به طور مثال، هیچگاه از روی تنبلی صورت حسابی را که پیش خدمت برایم می آورد چک نمی کنم. اما دیگران این کار مرا به پای حسن نیتم می گذارند. من حتی به برگه های مالیاتی هم نگاهی نمی اندازم. این سادگی و فراغتم از امور دنیوی و مادی تا جایی است که حتی نمی توانم تجارتی برای خودم به راه بیاندازم. البته به نظر من تیزبینی والیش آن هم تا حدی که برای یک 5 سنتی هم بحث می کند اصلا خوب نیست. او وقتی از کارت های اعتباریشان استفاده می کنند، بعد از محاسبه بهره کارت ها و شارژ مجددشان تا میزان بسیار کمی کارت ها را از پگ می گیرد، دو تکه می کند و بالای شیروانی خانه می اندازد تا دیگر قابل استفاده نباشد. سپس سال بعد انقدر سر آنها با مأموران فدرالی ایالتی بحث می کند تا بالاخره آنها کوتاه بیایند. این کار هر سالش بود. هیچ کس در این زمینه نمی توانست از او بهتر باشد. با این سخت گیری ها خودش را به یک ثروتمند خسیس تبدیل کرده بود. او مشتاق و علاقمند رفتن به مرکز راکفلر بود، اما هیچگاه در آنجا بیش از 1/10 سنتی انعام نداده بود. او شبیه آقای گتی بیلیونر معروف بود که مهمانهای آخر هفتهش در امارت مجبور بودند از تلفن سکه‌ای استفاده کنند. والیش نه تنها مرد زیبایی نبود، بلکه خصاصت و سختگیریش در باره پول او را از یک قورباغه سمجتر کرده بود. اساساً این ویژگیش بر اساس یکی از اصول کاپیتالیسمی نبود. او همونقدر که از طرفداران برشت بود، به این موضوع هم که از دشواری‌های پیروی از تفکرات استالین و لنین بود پایبند بود. او به من گفت اینکه نسبت به پول بی اهمیت هستم، یا حداقل اینطور وانمود می کنم، از استراتژی نیمه هوشیارم نشأت می گیرد. آیا منظورش این بود که من سعی می کنم تا با کثیف و ناچیز شمردن پول خودم را به نحوی از یهودیان جدا نگه دارم؟ آیا می خواهم تا با نشان دادن این حسن و برتریم نسبت به یهودیان مورد پذیرش مردم قرار بگیرم؟ اما من هیچگاه داشتن رفتار یهود ستیزی را حتی در کمترین شدتش جزو ارجعیت و حسن کسی به حساب نمی آورم. من تلاش می کنم تا در مورد حل مسائل مالیم مثل یک فرشته پریشان خیال عمل نکنم. اما خب، خانم روز، چه کنم؟ من واقعا با این چیزها مشکل دارم. بی‌عرضگی و نادانیم در امور مالی بخشی از همان سندروم هیستریایی من در مورد اینکه هر حرفی را به زبان می آورم به شمار می آید و همین باعث می شود تا دیگر جلوی دهانم را بگیرم و حرف نزنم. من واقعا از این مسئله رنج بردم و البته هنوز عذاب می کشم. والیش زمانی را که برای درمان مشکل خوابش به یک روانپزشک مراجعه کرده بود فراموش کرده است. او 18 ساعت را بیوقفه می خوابید. به او توضیح دادم که این مشکلش را درک می کنم و سعی کردم او را تسلا بدهم. بنابراین گفتم در یک روز خوب و عالی من فقط حدود 1.5 ساعت سر حال و قبراغم و بعد کم کم کسل می شوم و شروع می کنم به چرت زدن. مطمئن باش وضع هر کسی حتی تو از این لحاظ از من بهتر است. در ضمن با او درباره رؤیاها، خوابها و آشفتگی‌های نامعلوم و مبهمی که برای هر یک از ما وجود دارد صحبت کردم. در حقیقت هیچگاه من یک خط مشی ثابتی در زندگیم نداشتم. به شما گفته بودم که زمانی گمان می کردم داشتن یک خود کاذب عملاً موردی ضروری است، اما به زودی نظرم عوض شد. والیش عقیده دارد که هر مردی که باهوش و امروزی است و می تواند در زندگی اجتماعیش در این دوره موفق باشد، وضعیتش نتیجه ابتکار و پیشروی خودش است. برای پیشرو بودن باید لحظه‌ای با خودت مذاکره کنی و برای خودت برنامه‌ای شخصی به راه بیندازی که رعایتش مستلزم حفظ یک روال همیشگی و تصنعی در زندگی است. خلاصه‌اش را بگویم، باید نقش بازی کنی. اما خانم روز، سوال اینجاست که مگر چطور نقش بازی می کنند که باعث می شود فردی همچون من به نزدیکترین خویشاوندم که بعدها در برابرم به یک تبهکار تبدیل شد اعتماد کنم، یا به همسرم اجازه دهم که مرا ترغیب کند تا مشکل حقوقیم را به دست برادر جوانش بسپارم؟ در دنیایی که همه بی معرفت و خلافکار شده اند، برادر زنم علاوه بر اینها دیوانه و خلوچل هم بود. والیش در نامش برایم نوشته است که فکر می کند اکنون زمان آن رسیده که بفهمم واقعاً چطور آدمی هستم و خودش را مشغول تحلیل شخصیت من در نامش می کند. می گوید که من به حقوق دیگران تجاوز می کنم و به همه توهین می کنم. اشاره می کند که وقتی دیگران سعی در ابراز وجود خودشان دارند، من نمی توانم جلوی دهانم را بگیرم. ظاهرا این مسئله بیش از هر چیزی او را رنجانده است، زیرا چندین بار بان اشاره کرده است. و زمانی که مردم در حال اظهار نظر و عقایدشان هستند، من حرف آنها را ادامه می دهم و جملاتشان را تمام می کنم. این که وقتی زمانی می رسد که لحظه‌ای حرفشان را فراموش می کنند یا کلمه مناسبی برای بیان منظورشان نمی یابند و به دنبال جمله مناسب در ذهنشان می گردند، بلافاصله آن را برایشان فراهم می کنم. والیش می گوید که ذهن من مثل انبار متحرکی برای ذخایر لغات برای مردم طبقه متوسط است. منظورش این است که من همچون کالایی با یک سری اطلاعات احمقانه و ناکارآمد هستم که آنها را در انتهای انبار یا چاه می اندازد. اختصاصم به موسیقی و وقف آن شدن فقط یک پوشش است که واقعیتم را بپوشانم. آقای شاموند یک مرد زیرک و روبه ترقی است که مقالهش در مورد موسیقی مورد قبول و پذیرش صدها دانشگاه قرار گرفته است که این مسئله به خودی خود اتفاق نیفتاده است و همین موضوع او را در خانواده های سلطنتی جای داده است. او در نامش مرا با آقای کیسینجر مقایسه کرده است. او فردی یهودی است که جایگاهش در کنگره را استحکام بخشیده، در حالی که هیچ حوزه انتخابیه یا پایگاه سیاسی ندارد و به دلیل قدرت و استعداد ارتقا یافتهش به موفقیت رسیده است و به عنوان یک شخص مشهور و بنام شناخته شده است. والیش قادر به درک قدرت و نیروی ذات آدمی، حتی نیروی زیستی که برای دستیابی به چنین موفقیت‌های نیاز است نیست. او برای چیزهایی که وجودشان برای یک مرد تحصیل کرده لازم است تا بتواند جایگاه قدرتمندی در میان دیگر سیاستمداران به دست آورد، ارزشی قائل نمی‌شود. چنین مقایسه‌ای بین من و آقای کیسینجر غیر ممکن است. کار من اجرای موسیقی قرن 18 است و اصلا شباهتی با کار آقای کیسینجر، یعنی به عهده گرفتن مسئولیت سیاست خارجی ایالات متحده و کنار آمدن با یک سری آدم‌های مست و دروغگو در کنگره یا واحدهای اجرایی ندارد. اگر بخواهم یک یهودی صادق را برایتان مثال بزنم، کینگزبرگ و اعترافاتش است. او هیچ حقیقتی را پنهان نگه نمی دارد و با عده‌ای از دشمنان یهودیان سر و کار دارد که هر چیزی را که در توهمات آسیب شناسانه آنها به یهودیان نسبت داده می شود بزرگتر جلوه می دهند و در آن مبالغه می کنند، اما او با نظریات، نتیجه گیری ها و کنایه های ساده ای این افراد را در نوشته هایش به سخره می گیرد. اما مطالبی در مورد مادیگرایی و شهوت پرستی است که برایتان میگویم، چرا که از هر موضوع دیگری برای آمریکایی ها جذابتر است و بیان آن را به حساب صحت کلام و بیریایی شما میگذارند. تنها با آشکارسازی چنین مسائلی است که دیگران گمان میکنند حقیقتا با آنها صادق هستید و متعاقبا آنها هم همینطور صادقانه با شما رفتار میکنند. اگرچه مجبور هستید زشتی و وقاحتی را که با گفتن این حرف ها آشکار می شود به عده دیگر نسبت دهید، مثلا به آدم های دیوانه و معتاد که همگی بیگانه و ناشناسند. البته متوجه موضوع دیگری هم در مورد کینگزبرگ شده ام. به راستی که او با این روش طنزآمیز تحقیر خیش نقش یک یهودی سنتی را بازی می کند. البته زیر همه این رکگویی ها و رسواسازی هایش قلب پاکی دارد. به عنوان یک یهودی آمریکایی او نیز باید سعی کند تا در گفته هایش از دموکراسی که ایالات متحده مدعیان است بیشتر بگوید و بر آن تأکید ورزد تا بلکه امری جهانی شود و به یکی از دست یافته های تمام بشریت تبدیل شود. آمریکا شاهد پیدایش شاعران بزرگی بوده است. ستاره تولد کینزبرگ و من در علائم زودیاک همانند یکدیگر است. هر دوی ما مادران دیوانه‌ای داشته‌ایم و به هر دوی ما چنین جملات نیش و کنایه‌داری الهام می‌شود. اگرچه من برخلاف او برای زندگی شهوانی ارزش زیادی قائل نمی‌شوم و مثل عده‌ای این اعتقاد را که برای رسیدن به راستی و پاکی باید ابتدا از دروغ و فحشا عبور کرد نمی‌پذیرم. البته کینزبرگ به این موضوع اعتقاد راسخ دارد و برای دستیابی به آن تقریباً به هر فسادی دست زده است که شرح آن در این نامه کار مناسبی نیست و نمی‌توانم چندان این موضوع را برای شما بازگو کنم. گمان می‌کنم بین ما دو نفر او آمریکایی‌تر است، زیرا که چنین خصلت‌هایی از ویژگی‌های مخصوص آمریکایی‌هاست. کینزبرگ عضو آکادمی هنر آمریکاست. هیچگاه به من برای کاندیدا شدن در این آکادمی پیشنهادی نشد. او در یکی از نوشته‌هایش گفته بود که رئیس جمهورهای اخیر آمریکا یک مشت آدم کله خرابند، اما با وجود این حرفهایش هیچگاه از او نخواستند تا عذر بخواهد و جوایز و مدالهایش را پس بدهد. هرچه بیشتر به آنها توهین می‌کرد، جوایز بیشتری هم برای نوشته‌هایش دریافت می‌کرد. بنابراین باید بپذیرم که او بیشتر از من به راه و رسم آمریکا آشناست. من حتی از لحاظ ظاهری هم شبیه آمریکایی ها نیستم. البته از این جنبه کینگزبرگ هم شبیه آمریکایی ها نیست. اگرچه زادگاه من شهر هاموند در شمال ایندیاناست، اما چیزی از هوسیر به یاد ندارم. من آدمی بلندقد و البته دست و پا چلفتی هستم. به خاطر قد بلندم، باسنم بالاتر از تمام مردم است و همیشه خیال می کنم که پاهایم نامتوازن است. گمان می کنم به یک مهندس احتیاج دارم تا روی حرکت و دینامیک این قسمت بدنم کار کند. شهر هاموند را به غیر از سیاه‌پوست‌ها و جنگلی‌ها اکثراً خارجی‌هایی پر کردند که بیشترشان فنلاندی یا اوکراینی‌اند. با این حال، کاملا آمریکایی به نظر می رسد. طوری که در آثار هنر کلیسا چهره هایی شبیه به خودم را تشخیص می دهم. صورت های در هم کشیده، چشم های ریز و گرد، ابروهای کمانی و سرهای کچل تندیس ها.